بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارف یا صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، دوشنبه 27 مرداد 1393، جلسه 31، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اگر که خاطر شریفتون باشه، صحبت در مورد دعای 14 از این کتاب شریف صحیفه، دعای 44 از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود، دعایی که وجود نورانی امام سجاد علیه السلام در مورد ماه مبارک رمضان و در واقع به هنگام ورود به این ماه شریف انشاء فرمودند. سلام علیکم. و از این جهت عرض شد که اهمیت داره پرداختن به این دعا، که امام علیه السلام در آخرین جملات همین دعای 44 که به هنگام ماه مبارکه فرمودن اللهم وجعلنا فی سائر شهور والایام کذالک ما عمرتنا، خدایا ما رو در تمام ماه‌ها و در تمام روزها تا زمانی که عمر به ما میدی این گونه قرار بده. لذا از این جهت پرداختن به مبانی دعای 44 حقیقتاً مهمه و نباید کسی فکر کنه که این عبارات محدود به ماه مبارک رمضانه. البته بعضی از عباراتش بله، مثل شب قدری که حضرت علیه السلام بیان میکنه، لکن اون مبانی که حضرت علیه السلام به عنوان حجت خدا و بلد راه به اون توجه میدن، این برای تمام ماها و در تمام ایام کاربردیست و انسان سازه و توجه به این نکات باعث میشه انسان به کمال انسانی خودش به یاری و خواست خدای متعال انشالله نائل بشه. بنابراین ما جا داشت بیش از پیش به این دعا توجه بکنیم، و چون از قبل ماه مبارک شروع کردیم و جلسه پیش هم با همین استدلال ادبیات دادیم، ادامه دادیم، البته این جلسه هم ادامه میدیم. اگه خاطر شریفتون باشه، من تا پایان بند 5 خوندم. حالا این بندی که میکنیم، این بنده رو ماها درست کردیم، برای اینکه ماها یعنی بالاخره کسانی که چاپ کردن صحیفه رو، اینا رو بند قرار دادن واسه اینکه راحت تر بشه آدرس داد. وگرنه بازم یادآوری میکنم این بندها رو حضرت علیه السلام لحاظ نفرمودن، برای اینکه بشه راحت تر آدرس داد. از این جهت چه بسا بعضی اومدن اینا رو بند کردن. در ترتیب ما بند 6 امام علیه السلام تا قبل از این بند 6 فرمایشاتی رو داشتند و در واقع به درگاه خدای متعال عرضه داشتند. در مورد شب قدر صحبت کردن، ما متناسب با اون چی که لازم بود صحبت کردیم، به این عبارت رسیدیم اللهم صل علی محمد و آله و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته و تحفظ مما خبرت فیه. بعد ادامه میدن. خوب خواهش میکنم دقت کنید، الان حضرت علیه السلام باز اینجا توجه به صلوات دادن. این نکته دیگه ای رو در مورد اهمیت این صلوات به لسان خود امام سجاد عرض بکنم محضر شریفتون. ببینید، همونطور که قبلا هم عرض کردم، این بحث صلوات بحث مهم نیست، اما امام علیه السلام به ما در انتهای دعای 13 یک توجهی دادن. یادتون هست؟ انتهای دعای 13 امام علیه السلام صلوات می‌فرستند بر پیغمبر اکرم و آلش با یه ادبیات خاصی که فرمودن و صل علی محمد و آله. حالا اگه بندش هم بخواید نگاه کنید، بند 24 دعای 13 و صل علی محمد و آله صلاتا دائمتا نامیتا لنقطاع لابدها ولا منتها لامدها. حالا اینجا رو دقت کنید، وجعل ذالک عونا لی. این نباید از حافظتون هیچ وقت پاک بشه، این عبارت مهمه. تا آخر عمر شریفتون این عبارت حضرت علیه السلام باید عین یک نورافکن روشن بشه بده. وجعل ذالک عونا لی و سببا لنجاح طلبتی انک واسعون کریم. اولا وقتی که صلوات میفرستن حضرت علیه الصلاه و السلام، سلام صلوات دائمی از خدا تقاضا میکنن، نامیه یعنی آن به آن اضافه بشه، این عبارت نامیه یعنی رشد و نمو داشته باشه، آن به آن بر این صلوات اضافه بشه، بر این درود و رحمت از ناحیه من توسط روی خدا هیچ تا روزگار هست ابدی باشه این صلوات، نامنتها لعمده ها ته نداشته باشه. با یه همچین ادبیاتی حالا کنه از حضرت سوال میکنی آقا جون حالا چرا با این ادبیات صلوات میفرستی؟ حضرت میفرماد وجعل ذالک عونا لی، این نکته مهمه، و این چیزی که من از تو خواستم یعنی صلوات با این ادبیات، این رو یار من قرار بده، یاور من قرار بده. انسان برای پیمودن به یک مسیری نیاز به کمک‌کار داره، چون خلق الانسان ضعیفه، انسان سرتاپای وجودش رو ضعف و البته فقر فرا گرفته که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. خب این همچین آدمی که سرتاپای وجودش رو فقر و ضعف فرا گرفته، برای رسیدن به مقصد و مقصود نیاز به کمک داره. امام علیه الصلاه و السلام میفرماد تو این صلوات رو یار من قرار بده، یاور من قرار بده، اینقدر سنبه این صلوات پرزوره، این رو میخواد توجه بده حضرت، که اگر کسی با صلوات بره در خونه خدای متعال، بالاخره مورد توجه خداست. چرا؟ چون عون لی، یاوره. از اون طرف فرمودن و سبب لنجاح طلبتی، این صلوات رو یک سببی قرار بده، یک وسیله‌ای قرار بده برای اینکه من برسم به اون خواسته‌ای که تو دارم، یعنی برای برآورده شدن اون مطلبی که تا پایان این دعای 13 توی خدا خواستم. یعنی پس صلوات یک کمک‌کاره برای طی طریق، دوم سبب رسیدن به اوست. حالا که صلوات اینه، امام علیه السلام در جای جای عبارات صحیفه سجادیه از خدا برای پیغمبر و آلش طلب صلوات و رحمت میکنن. خب امام علیه السلام بعد از این که از خدا طلب صلوات بر رسول و آل طاهرینش کردن، این رو از خدا میخوان. حالا ببینید، یاور از خدا گرفته، امامو دارم عرض میکنم، امام از خدا یاور گرفته، چون اونلی صلوات اون منه، بعد از خدا سبب گرفته، سببا لنجاح طلبتی. حالا اون طلبتش چیه؟ اون حاجتش چیه؟ در اینجا اینه و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته، خدایا تو به من یاد بده، تو دلم بنداز، تو به من الهام کن، این که فضیلت این ماه رو بشناسم و برای او حریم قائل باشم و عظمت حریم او رو درک بکنم. این خیلی مهمه. امام اگر علیه السلام یادتون باشه در دعای 45 چی فرمود وقتی که با ماه مبارک خداحافظی میکنه؟ فرمود السلام علیک ما اطولک علی المجرمین و احیبک علی المؤمنین. خداحافظی اون ماهی که چقدر بر انسانهای مجرم طولانی بودی و چقدر نزد مؤمنین با شکوه بودی. خب این شکوه رو همه درک نمیکنن، البته هر کس به اندازه وزن ایمانی که داره، وسعت ایمانی که داره، یه چیزایی درک میکنه، اما درک واقعی این ماه اگر لحاظ بشود برای یک شخص اتفاق بیفتد، حقیقتا از ثانیه به ثانیهش استفاده میکنه، مثل خود امام سجاد علیه السلام. لذا در روایت داره امام سجاد علیه السلام وقتی ماه مبارک وارد میشد، وارد ماه مبارک که میشد، او رو نمیدیدی جز در حال تسبیح و دعا و ذکر و عبادت. اینا نص سری روایته. چرا؟ چون اجلال حرمته، معرفت فضله در مورد او نهادینه شده، او واقعا اهمیت این ما رو درک کرده. الان اینجا داره به من یاد میده حضرت علیه السلام، چون من ایمانم ضعیف این عظمت رو جز در مقام تئوری درک نمی کنم. خب به من گفتن نفس شما در این ماه تسبیح، به من گفتن خواب شما در این ماه عبادته. خب نمی گفتن که من بلد نبودم، اما ادهی هستند که عظمت این ماه در وجودشون واقعا درک شده است، امام اون رو تقاضا میکنه. یعنی صرفاً کار با حرف درست نمیشه. اگه صرفاً کار با حرف درست میشد چرا این همه آدم نمیاد سمت ما؟ مگه نگفتن خوابتون در این ماه عبادته؟ پس چرا حاضر نشدن اطاعت فرمان کنن و روزه بگیرن؟ مگه نفرمودن تسبیح شما در این نفس شما در این ماه تسبیحه؟ پس چرا حاضر نشدن روزه بگیرن و اطاعت فرمان خدا بکنن؟ ان اسیان روزه نگرفتن از سر اسیان. اون تو از شهید داشتار کار ندارم. چرا؟ خب اینا نشنیده بودن. چرا شنیده بودن؟ تو رادیو، تلویزیون، سایت، ما، کتاب میگه هر شنیده بودن. خب چرا بس این کار نمیکنن؟ چرا اسیان میکنن؟ چون حرمت این ماه جا نیفتاده، چون عظمت این ماه جا نیفتاده. پس همه چی در مقام تئوری نیست که یه کسی واسه من منبر بره صحبت بکنه. البته توجه دادن به این رو چرا پیغمبر اکرم فرمودن؟ چون در خطبه آخر ماه شعبان پیغمبر اکرم ایراد فرمودن دیگه، که نفس شما تسبیح هست، خواب شما در این ماه عبادت هست، ای مردم قد اقبل الیکم شهر الله، نمیدونم در رحمت و المغفرت و و رضوان با رحمت و با همین رو کرد. اینا رو پیغمبر اکرم اگه نمی‌فهمون ما بلد نبودیم. اما صحبت سر اینه که عده‌ای این رو شنیدن اسیان کردند، عده‌ای این رو شنیدن ایمان آوردن و اطاعت کردن. اما همین انسان‌هایی که اطاعت کردن باز با هم دیگه مختلفن. یک می‌بینید در حد اینکه بالاخره یه روزه‌ای رو بگیره، نه این معنا که نخورد و نیاشامد، در این حد یه کسی نه با تمام وجود روز است، حرمت این ماه رو به گونه شناخته، باورش شده همه جوره که یک آیه قرآن خوندن در این ماه ثواب ختم قرآن در ماهای دیگر رو داره، لذا دست بر نمیداره، خوابش، خوراکش، همه چیز تحت شعاع ماه مبارک رمضانه. امام این ادبیات رو از خدای متعال میخوان و من به شما عرض میکنم دلیل این که میخوان همون نکته که عرض کردم. چی؟ این که بعضی از ماها در مقام تئوری شنیدیم و ما در مقام عمل صرف پاکار نیستیم. چرا حال عبادت نداشتیم؟ چرا حال فلان نداشتیم؟ اما خیلی ها داشتن. امام میفهمد توی کار کنی معرفت رو من بده. در مقام تکمین از خدا میخواد. خدا باید مرحمت کنه. خدا مرحمت نکنه مثل خیلی از سالهایی که گذشت، این سالم گذشت و تموم شد رفت. و البته سالهای دیگه هم. بنابراین این نکته مهمه، باید از خدا خواست و امام از خدا میخوان. آه اینا که من دارم عرض میکنم به لسان امام براحتی کنار شروع نکنید، دارم میگم امام من یاد داده از خدا بخوام که عظمت این ماه رو درک بکنم. اینو من چرا متوجه نیستم؟ براحتی از کنار شروع نکنید، خواهش میکنم. اینو باید بخواهیم. و تحفظ من ما حضرت فیه، خدایا و الهمنا، کمکم بکن، به من الهام بکن که حفظ بکنم اون چیزی که تو خودداری کردی در این ماه انجام نشه. به من بالاخره گفت یه سری کار رو نکنم، یه سری حرفا رو نزنم، یه سری چیزا رو نبینم، یه سری چیزا رو گوش نکنم و مسائل مسائل اینا رو کمکم بکن. هر اون چی که تو بیان کردی من حرمتشو نگه دارم. خب حالا روزه این ماه به چه صورته؟ امام علیه الصلاه و السلام صرفا خوردن و آشامیدن رو روزه نمیدونن. یه وقتی یه زنی در زمان پیغمبر اکرم یه کنیزی داشت، این زن به کنیزش فحش داد. در روایت داره پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام فرمودن یه غذایی بیارید این زن بخوره. این زن گفتش یا رسول الله من روزه ام. حضرت فرمودن تو چطور روزه ای الان فحش دادی به این کنیزت؟ یعنی توجه دادن حضرت علیه الصلاه و السلام که وقتی میگن روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن از اذان صبح و اذان مغرب نیست. روزه یک چیزی است که تربیت میکنه انسان رو، که انه یک ماه انسان رو در یک فضایی قرار میده تا از این یک ماه به سان یک پتانسیل بالا استفاده و بهره برداری بکنه واسه سایر ماهای دیگه. به همین جهت امام علیه الصلاه و السلام در پایان همین دعای 44 فرمودن اللهم واجعلنا فی سایر الشهور والایام ذالک ما امرتنا، منو تو همیشه اینجوری قرار بده. خب و انو علی صیامه، منو کمکم کن بر روزه این ماه به چی؟ حالا دقت کنید، به کف الجوارح عن معاصیک، به این که اعضا و جوارح من از معصیت تو خودداری بکنن. همینجا من عرض میکنم این که برگشتن گفتن که آقا اگر ماه مبارک رمضان بشه شیطون دیگه کاری ازش بر نمیاد، این نه به این معنایی که در عرف جا افتاده که یه شیطون کلن در ماه مبارک رمضان میشینیه کنار. اگر اینجوریه پس چرا خود حضرت علیه الصلاه و السلام در همین دعای ماه مبارک رمضان، یعنی در همین دعای 44 اینطور فرمودن اللهم صل على محمد و آله و جنبنا الالحاد في توحيدك و التقصير في تمجيدك و الشك في دينك و العمى عن سبيلك و الاغفال لحرمتك و الانخدال عدوك الشيطان الرجيم. یک آقا من فریب شیطان رو نخورم، تو این ماه که قرار شد شیطان کلن دست به سینه بایسته، کاری با من نداشته باشه، اینجور نیست. چون انسان نمیخورد و نمی آشامد، طبیعی است که حال خیلی چیزا رو نداره، به خیلی چیزا هم حال نداره فکر بکنه. مشکلات از اون زمانی پیش میاد که شکم سیر باشه در حد المپیک، بعد انسان خواب رو هم بعدش داشته باشه. حالا اگر یه مشکلات دیگه بیاد سمتش، فکر میره به اون بر و از اون فکر هم اتفاقا پذیرایی میکنه، وگرنه شیطان صفر مشغول همیشه. لذا حضرت علیه الصلاه و السلام در پایان همین دعای 44 باز به بحث شیطان اشاره میکنن، خیلی صفر در بند 16 هم نگاه بکنید، اللهم صل علی محمد و آله و ان ملنا فیه فعدلنا و ان زغنا فیه فقدمنا، الله کنید، و ان اشتمل علینا عدوک الشیطان فاستنقذنا من، اگه شیطان اومد و خواست ما چیره بشه تو ما رو نجات بده دست او. پس شیطان کار میکنه. چرا الان گیر دادن به شیطان؟ چون این که حضرت علیه السلام اینجا بیان فرمودن و اینا علی صیامی به کف الجواره ان معاصیک، ما رو بر روزه ماه مبارک کمک کن به این که از معصیت تو خودداری کنیم. چرا من اینجا زدم به شیطان؟ چون انتهای دعای ده صحیفه چی فرمود؟ اللهم ان الشیطان قد شمت بنا از شایعنا و علا معصیتک. خدا شیطان وقتی من معصیت کنم تو رو و تبعیت کنم ازش از معصیت تو نسبت به معصیت تو، اون پوزخند میزنه به من، ریشخند میزنه به من، میگه اینم زدم زمین. پس هر بار که من معصیت کنم شیطان شاد میشه، بگید من شیطان دشمن منه، عدوک و عدوی، انه لکم عدو مبین، بگید دشمن شاد شدم، درست گفتید. پس حالا که دشمن شاد شدم، بیا و یک آقا من در این ماه مبارک رمضان که تو خودت این ماه رو برای من به سان یک پتانسیل قوی قرار دادی، من معصیت نکنم. اگر معصیت بکنم شیطان شاد میشه، شیطان شاد میشه یعنی به من طمع میکنه، میفهمه که میتونه تو من ورود بکنه. و حال اون که این ماه یک ماهیست که قرار بر این شده که شیطان نتونه تو من ورود بکنه، اینجوری نمیتونه ورود بکنه، یعنی اتفاقاتی در ماه مبارک رمضان میفته، از اون ثوابهای آنچنانی و از اون رحمتهای آنچنانی که خدا برای این ماه قرار داده، شیطان نفوذش سخت میشه. این قضیه اون روایاتی که فرمودن شیطان ورود نمیکنه، شیطان کاری نداره تو ایمان، منظور به این نکته است، کار شیطان سخت میشه. وگرنه نه اینکه کلا بشینه که نای دستون بگه هیچ کاری ندارم تو یک ما با شما. این عبارات امام سجاد در همین دعای 44 این رو بیان نمیکنه. بله، بنابراین اون روایات تعبیر برده میشه به این ترتیب. بنابراین و عنا علی صیامه به کف الجوارح عن معاصیک، دیگه به چی منو کمک کن؟ در روزه این ماه چجوری منو کمک کن؟ و استعمالها فیه به ما یرضیک، من به واسطه همین اعضا و جواره هم اینا رو به کار بگیرم برای اینکه رضا و خوشنودی تو رو حاصل بکنم. بنده دارم تأکید میکنم این عبارات رو حضرت داره بیان میکنه، بنده آخر عبارات دعا رو یادتون نره، منو در سایر ماها و ایام تا زمانی که عمر میکنم این گونه قرار بده، یعنی تا آخر من نباید معصیت کنم و تا آخر از اعضا و جواره هم استفاده کنم برای رضای خدا، نه اینکه اگر اعضا و جواره من یه گونه خدا قرار داده به واسطه اونا معصیت خدا بکنم. قیافه خوبی به من داده، مثلا من یه زن هستم قیافه خوبی دارم، این قیافم رو بیام از باب معصیت برای دیگران آشکار بکنم، یا اگر اعضا و جواره من یک هنری دارن این هنر رو استعمال بکنم برای معصیت خدای متعال، چشمم رو که داده برای معصیت استفاده بکنم، گوشم رو که داده برای معصیت استفاده بکنم، اینجور نباشه، بلکه در جهت رضای خدا حاصل بکنم. حتی حالا جایی گوش کنید، خواهش میکنم، حتی لا نسغیه به اسماعنا الا لغوین ولا نسرع به ابصارنا الا لهوین. چقدر این عبارات مهمه. حضرت علیه السلام فرمودن این که من از توی خدا میخوام که اعضا و جواره من معصیت نکنن و در جهت رضای تو حرکت کنن، تا اونجایی که لا نسغیه با گوشم لغو نشنوم. لغو نشن، لغو چیه؟ لغو اون چیزیست که نه سود دنیایی داره نه سود آخرتی، به این میگن در لغت لغو. انسانی که گوشش رو به لغو زیاد میده معنیش اینه که این انسان در زندگی برنامه نداره، وقتش آزاده، هر چی شد پیش اومدم گوششو به هر چیزی میده. خب چیزی که نسود دنیایی داره نسود آخرتی، چرا گوشتو میدی؟ چه سودی بس تو داره؟ اگر انسان گوششو به لغو بده، میدونی مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که این لغو دیر یا زود اونو به سمت گناه میبره. اینه مشکل. نه شما فکر کنید الان لغو که گناه نیست. لذا قرآن کریم هم فرمود قد افلح المؤمنون، چی فرمود بعدش؟ الذین هم عن اللغو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن اللغو اعراض میکنه، نه فرمود اجتناب میکنه به این معنی که حرام است کسی لغو انجام بدهد. نه الان نکنید منو مثلا دارم عرض میکنم، دستگاه رو هم دارم میندازم این بر، این سود دنیایی واسه من نداشت. چی مثلا من اینو میندازم این بر، مثلا یه سود آخرتی به من حاصل شد، سود دنیایی واسه لغوه. کار کار لغوه. گاهی اوقات شنیدن شنیدن لغوه، دیدن دیدن لغوه. اما چرا علت گوش زد اینا رو؟ چون گوش لابدمنه. من از یه جا ردم بشم ممکنه چیزی رو گوشم بخوره، اما این که یه کاری رو انجام بدهم با عذاب و جوال تصمیم و اراده و اختیار میخواد، اما گوش که دیگه اراده و اختیار هم نمیخواد. حضرت علیه السلام که هنه به این دارن توجه میدن، چون گوش ناخواستی یه سری چیزا رو میشنوه. من اگه الان بخوام با دستم یه کاری انجام بگیرم، باید تصمیم بگیرم یه کاری رو انجام بدم ولو لغو، اراده بکنم این کار لغو انجام بدم، اراده کنم این حرف لغو رو بزنم، اراده کنم این چیز لغو رو ببینم. ببینید همه اینا اراده میخواد، اما گوش که دیگه اراده نمیخواد. گوش از اینجا رد میشه میخوره به گوشش، نخواد بخوره هم میخوره. من چرا بخوام چیز رو نبینم پرتی چاو میبندم، بخوام کاری رو انجام بدم نمیدم، خیلی سخت. اما گوش اینجوری نیست. یعنی اون چیزی که حداقل چیز برای اینکه اتفاقی در موردش بیفته اون گوشه. حضرت به همین توجه داده، یعنی اقل رو گرفته تا به اکثر شما حسابشو بکنید، یعنی بخوانید از این مجمل مفصل را. یعنی به طریق اولا لغو نباید انجام بدهم، با پایم لغو نباید بروم، با چشمم لغو نباید ببینم، اما حداقلش گوشه که حضرت به این حداقلی توجه داره میده. چرا عرض کردم لغو انسان نباید بشنوه، به طریق اولا انجام نده، نبینه، نخوره و الاخر؟ چرا؟ چون نوعاً انسان اگر مداومت بر لغو داشته باشه، یعنی سود دنیا آخرت نداشته باشه، این خدایی نکرده دیر یا زود میفته تو گناه. خب بسیاری از چیزایی که بعضیا میشنون لغو نیست، نشسته دارم صحبت میکنه، در دیوار صحبت میکنه، به حضرت عباس خیلیش هم سود نداره، اما این لقلقه است، یاد نگرفته که این زبون فقط اونجایی باید کار بکنه که لازمه. اینو متوجه نشده، لذا هی میگه. چرا امیرالمومنین علیه السلام طبق نقل مرحوم کلینی در کافی شریف فرمود مؤمن تا زمانی که ساکته عبادته؟ چرا؟ چون این زبان یاد نگرفته، تربیت نشده، یاد نگرفته کجا حرف بزنه کجا ساکت باشه، لذا حضرت دعوت به سکوت میکنه تا اختیار زبان آدم بیاد دستش. اومد دستش موقع میزنه کجا حرف بزنه، خرج بکنه کجا حرف نزنه. چرا همین وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام فرمود آدم مؤمن تا زمانی که ساکته عباد؟ اینا همه در باب و سنت و باب و سمت، حالا هر جفتش درسته، در اصول کافی روایاتی داریم. حضرت هم داره اگر جنس حرف زدن، حرف زدن خوبه، از نقره باشه، جنس سکوت از طلاست. چرا؟ چرا اینقدر دعوت به سکوت کردن؟ یاد چون نره این زبون خدا داده آدم باشه حرف بزنه. با من با همین زمین نماز میکنم، با همون زبون دارم من با شما صحبت میکنم، اما صحبت سر لغوه. صحبت سر اینه که انسانی که تربیت نشده به تربیت اسلامی، این حرف زیاد میزنه. خب هر کی زیاد میزنه واسه کی داره حرف میزنه؟ واسه یه کسی داره حرف میزنه دیگه. خب اون طرف مقابل داره میشنوه. اون اگر نشنوه، حاضر به شنیدن نباشه، این ادامه نمیده. چه زمانی انسان انگیزه داره با صحبت کردن؟ زمانی که هر گوش کنه خوب. یه گفتن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، یعنی همین. یه کسی عادت کرده هی حرف، اصلا انگار خلأ شخصیتی داره، انقدر حرف میزنه که به دیگرانش توجه کنه. لازم است خیلیش هم سوت نداره. بس اگر من گوش شنوایی برای او نداشته باشم، او ادامه میده به صحبتاش، میگه ای بابا ما رو نگاه به چی داری حرف میزنی، این کارو بکنید. امام داره توجه میده گوش من لغو نشده. اینجا افتاد این مطلب خیلی مهمه برادر بزرگوار، این از خیلی گناهان جلوگیری میکنه. لذا در مقابل که من دارم حرفش گوش میدم، چون عادت نکرده دیگه هر جایی که حرف بزنه هر جایی حرف نزنه، تو صحبتش گاهی غیبت میکنه، گاهی تهمت به فلانی میزنه، یا توش در میاد دیگه. حالا من چی شنیدم زیر سایه این لغوی که هیچ شد؟ یواش یواش تهمت ملت رو شنیدم، تهمت زدن به فلان کس رو شنیدم، غیبت کردن در مورد فلان کس شنیدم، هیچی شیطون جیبم رو زد، تمام شد. حالا یه همچین آدمی فقط نمیخورد و نمیآشامد، به این میگید روزه است؟ به همین جهت امام از پتانسیل ماه مبارک در استفاده میکنه. تو بعد وقتی روزه است خیلی حال حسدن هم نداره، گرسنه است. این خیلی نکته مهمی بود. بعد در ادامه به چشم حضرت توجه میدن، فرمودن اینی که من از توی خدا میخوام اعضا و جواره هم در راه رضای تو حرکت کنه نه در جهت معصیت تو، و به این وسیله نسبت به روزه ماه مبارک منو کمک بکنی و اعنا علی صیامه لا نسرع به ابصارنا الی لهو. اینو خواهش میکنم خوب دقت کنید، حضرت کلماتی که استخدام میکنه موضوعیت داره، باید مرتوجه قرار بگیره. فرمود لا نسرع به ابصارنا الی لهو. اول من لهو ترجمه کنم. لهو اون چیزیست که انسان رو از یک چیز مهمی سرگرم میکنه. آدم سرگرم یه چیزی میشه و غفلت میکنه از یک امر مهمی، به این میگن لهو. این دقت فرمودید سر این لغت، این لغت مهمه ها در قرآن کریم. شما کلمه لغو و لهو لعب اینا رو زیاد باش برخورد میکنید. لهو جا بیفته یعنی چی؟ اون سرگرمی که انسان رو از یک امر مهمی باز میداره مشغول میکنه و اون میگن لهو. خب اینجا حضرت علیه السلام به چشم توجه دارن میدن، اما ماده ای که نسرعه رو توجه دادن مهمه. حضرت فرمودن و من سرعت نگیرم و ما سرعت نگیریم به وسیله چشمانمان به ابصارنا الی لهو. بریم با چشممون سرعت بگیریم به سمت یک چیزی که لهوه، ما رو سرگرم کنه، ازش مهمی باز بداره. ماده سرعت رو حضرت استخدام فرمود. این یعنی انسان انگیزه بالایی داره که با چشمش لهو انجام بده، اونم با سرعت، با سرعت. و اینی که من دارم عرض میکنم، این که حضرت میفهمد به ابصارنا الی لهو، شما چه مثالهایی میتونید بسش بیارید؟ مثلا آدم با چشمش چه چیزایی رو میتونه مرتکب بشه بعد بگن که فلانی با چشمش لهو مرتکب شد؟ چی تو ذهن شریفتون میاد؟ خواهش میکنم با من صحبت کنید. تعریف لهو که متوجه شدید، حالا چشم چگونه میتواند مرتکب لهو شود؟ دارید فکر میکنید؟ نیازی نیست. نه اون میشه لغو، لهو. علی ببینید، یعنی انسان مشغول یک چیزی بشه با اون چشش که او رو از یه چیز مهمی باز بداره. من چه چیزی رو ببینم این اتفاق میفته. آفرین آفرین دیگه، درست گفته ایشون ها، درست فهمیدن. الان من آیه میارم، آینا همش حرف درست است. یکی از مصادیقش هم البته همینه که شما فرمودید، یکی از مصادیقش هم همین چیزای تصاویری که شما میبینید دیگه. این خانومایی که در حد المپیک آرایش میکنن میان بیرون و فلان و اینا، گاهی اوقات سطح های اجتماعی در سطح اینترنت و غیره. حالا اینا شما نگید زمان حضرت اینترنت نبوده، مصادیقش رو الان داریم میگیم دیگه، اینا همه مصادیق لحظه، یعنی باعث میشه. ببینید ماده نسرعه رو دقت کنید، چقدر نفس آدمی پسند میکنه این رو. آقای خطبه سر افتادیش نهج البلاغه رو رفتید ببینید؟ بله؟ نرفتید ببینید؟ این چه کار کنیم ما؟ این شما برید این که میگیم برید ببینید، نه برید ببینید، زمانی نهی بله. خطبه سر افتادیش خطبه کوتاهیه. آره این رو یک تحریسی دیگه با دوستانتون صحبت بکنید، این شدنیست به نظرم. ببینید برادر بزرگوار، امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه 176 فرمودن، حالا به نظر الله من داشتمش 176 فرمودن ما من طاعت، خوب دقت کنید، هیچ اطاعت فرمان خدایی نیست الا فی کره، مگر اینکه انسان از سر کراهت اون انجام میده. از اون طرف هیچ شهوتی نیست مگر اینکه اینو انسان از سر اشتیاق انجام میده، از سر اشتیاق انجام. جنس اطاعت فرمان خدا اینه که نوعا انسان رغبت نمی کنه، یعنی اگر نبود جهنمی، اگر نبود بهشتی که من به طمع آن و خوف از آن باید نماز بخوانم، باید روزه بگیرم، کلی هم این کار نمیکرد. امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلام او انسان رو خوب شناخته، او داره فرمایش میکنه، میفرماد هیچ اطاعت فرمان خدایی نیست مگر اینکه با کراهت انجام میشه. نوع ایمان ها ضعیف، از این باب حضرت میفرماد وگرنه ایمان بره بالا نه از سر اشتیاق انجام میده. و هیچ نافرمانی نیست، ما من معصیتن الا فی شهوه، یعتی فی شهوتن، و هیچ معصیتی نیست مگر اینکه از سر خاص و شهوت، یعنی خواستن و میل انجام میشه. چند انسان اینجوریست؟ انسان یکی از لذتهاش چشمشه و همین لذت چشم او رو به گناه میندازه. یعنی این لحظی که حضرت علیه السلام دارن بیان میکنن، باز این هم ختمه به گناه میشه نوعاً نوعاً. همین مثالهایی که برادرمون فرمودن که مثلا الان وقت اذان، البته در این مورد حضرت فرمایش میکنم، من میام زیل اون صحبت میکنم، حالا توجهی داریم میدیم، حضرت میاد در مورد نماز مفصل صحبت میکنه و توجه میده و البته بنده هم هید زیل اون نکات مهمی رو به شما خواهم گفت، میرم در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام شما رو به نکات مهمی توجه میدم زیل اون عبارات امام سجاد علیه الصلاه و السلام ان شاء الله. آفلای توجهی است. این چشم سرعت میگیره، اینقدر علاقمنده. حالا فعلا چون بحث نماز و اینا مطرح شد، من سرجاش بذارید صحبت بکنم، الان بذارید ادامه بدم. پس این جا افتاد، این رو من دارم یادآوری میکنم محضر شریفتون، این چیزها رو نفس میپسنده. یه موردی رو اگر شما تو خیابون دیدید، تقوا دارید، زود چشتون رو برمیگردونید، اما علاقمند آدم هی نگاه بکنه این چجوری بود بالاخره؟ این همینه، سرعت، با سرعت میره سمت اون. من تأکید میکنم این کلمه که حضرت استخدام کرده، نباید دقت کنید، امام به من داره یاد میده از خدا بخوام من باشم و خودم، زورم به خودم نمیرسه، این یادمون نره. و حتی لا نبسط ایدینا الا محضورن بر روزه این ما، باز من تأکید دارم میکنم و هی دارم میگم روزه این ما، روزه این ما، چون دعا دعای ماه مبارکه، اما یادمون نره دیگه، شما این بند رو باید حفظ شده باشید، آخرین عبارت این دعا رو که اللهم وجعلنا فی سایر الشهور و الایام کذلک مؤمرتنا، منو در تمام ماه ها و ایام این گونه قرار بده تا زمانی که عمر به من میدی. پس این نکات برای همه ساله، همه عمره، اما چون در ماه مبارک رمضان منم دارم توجه میدم. و حتی لا نبسط ایدینا الا محظور، کمک کن منو بر روز این ماه تا به وسیله دستم به اون کاری که منو منعم کردی دست درازی نکنم. با این دست انسان خیلی کارا رو میکنه، تو گوش یه نفر میزنه به ظلم، یه چیزی رو امضا میکنه که نباید بکنه، یک مقاله‌ای رو مینویسه که نباید بنویسه، به یک مطلبی شهادت میده که نباید بده. تلویزیون دیدی دیگه، تو همین دادگستری تهران در دادگستری عده‌ای بودن 100,000 تومان کمتر بیشتر میگرفتن برای اینکه میان شهادت باطل بدن. آقا من شاهدم، این آقا راست میگه، بعد امضا میکنه. این خیلی اتفاق عجیبیست. این همون لایشهدون از زور قرآن کریمه که دستور مبارکه فرقان بیان کرد، این دست میره دیگه. و من قبلا عرض کردم این که حضرت علیه السلام دست رو داره توجه میده، در ادامه پا رو توجه میده، قدم رو توجه میده، چون اینها موجودات با شعوری هستند. دست شعور دارد، پا شعور دارد. این که میگم شعور دارد، نه صرفا به خاطر اینکه شما فکر کنید که خب من یه اراده و اختیاری دارم، با اراده و اختیارم با دست میزنم مثلا خدای نکرده به یک کسی کار انجام، این ازش محفوظ، در این شکی نیست، اما قرآن میگه دست شهادت میده روز قیامت. شهادت دادن یک چیز بیشعور اصلا معنی ندارد. یک کسی اگر بیاد پیش قاضی بگه آقا آقای قاضی من شاهدم این کار کرده، اگر این دیوانه باشه نمیتونه شهادت بده، اگر این عقل نداشته باشه نمیتونه، مسموع نیست شهادتش. اما اینکه قرآن میفرماد یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به مکانی یکسبون به مکانی یعملون، شهادت میدن دست و پاشون به کار این کار کردن، این یعنی این دست شعور دارد، شهادتش عند الله مسموع است. حالا که مسموع است، امام علیه السلام فرمود حتی لا نفس تا ایدینا الا من، دست من نرسم که یه چیزی که تو من اشیردی، و لا نخطب به اقدامنا الا محجورن، من قدمی بر ندارم در اون چیزی که باز داشتی من رو. خیلی وقت مهم نیست. خیلی نکته مهم نیست. انسان گاهی اوقات میره به یه سمت که نباید بره، میره به یه سمت گناهی که نباید بره، میره یه جایی که نباید اجتماع کنه و میکنه، نباید اغتشاش بکنه و میکنه، نباید برای حمایت فلان کس بره و میره. و از اون طرف از همین قدم بازخواست میکنن که چرا فلان جا رو نرفتی، یعنی در رفتن و در نرفتن مورد سواله. چی شد؟ در رفتن و نرفتن مورد سواله. اینا مصادیقی داره در نهج البلاغه امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم که انشاءالله عرض میکنم. یه نمونه شو چه بسا یه وقتی عرض کردم که حضرت علیه صلی الله علیه و سلم در خطبه 172 نهج البلاغه، که البته اینم برید ببینید، حداقل آخر خطبه است، آخرش برید ببینید که کاری نداره، که حضرت ناله میزنه، داد میزنه سر این کسانی که یک ظلمی رو دیدن نه با دستشون و نه با زبانشون جلوگیری نکردن. خب باید کاری میکردن که نکردن. یه جای آدم باید قدم برداره، باید برداره، بر نداره از نظر امیرالمومنین قتلش واجبه، قتلش سزاواره. شما یادتونه در جنگ بصره، یعنی جنگ جمل، قریب به 17,000 تا آدم کشته شد. مگه شوخیه؟ وقتی به بصره حمله کردن هیچی رو نداشتن، انقدر آدم کشتن به تعداد نفرات لشکرانی که وارد کردن. حالا این جناب سعد بن ابی وقاص به امیر المؤمنین علیه السلام گیر داد که انک علی هذا الامر لحریص یبن ابی طالب، تو بر این امر خیلی حریصی، یعنی امر خلافت، ای پسر ابو طالب. امیر المؤمنین ناراحت شد، داغ کرد، فرمودن بل انتم احرص، شما حریصتری. بعد این خطبه 72 حضرت علیه الصلاه و السلام انشاء فرمودن. آخر خطبه اینه که حضرت اشاره به این قضایای جنگ جمل میکنه، فرمودن فوالله، گفتم اینو واسهتون. بله اگه گفتم نگم دیگه ادامه ندم، سریع برم ادامه دور. فوالله، میرید ببینید اینو به نفعتونه، این کلام نورانی امیرالمومنینه که از حافظتون نره. بله فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله. ناکنید بلا جرم جره، حالا نگاه کنید فرمایش امیر رو، لحللی قتل و ذالک الجیش کله. چرا؟ اذ حضرو ولم یدفعو ولم ینکرو بلسان ولا بید ده ما انهم قد قتلوا مثل العده التي دخلوا بها علينا. فمد خدا قسم اگر اینا، یعنی اهالی که جنگ بصره رو انداختن و حمله کردن به بصره و جنگ جمل رو انداختن، یک دونه مسلمان بیشتر نکشته بودن، برفرض لولم الله لولم اون اصلا الا رجلا واحدا، یک دونه مسلمان برفرض بیشتر نکشته باشن، اونم مسلمونی که بلا جرم انجرد مرتکب جرمی هم نشده، یه دفعه اینو حمله کردن تو بصره ریختن کشتن. چرا؟ چون فرماندارش منصوب امیرالمومنینه. بر من علی جایز است، جایز است اگه بر فرض یه دونه بیشتر نکشته باشن که تمام سپاه مقابل بکشن. لحل حلال است لیه برای من قتل و ذالک الجیش کله، تمام اون جیش و سپاه بکشن. چرا؟ چون حاضر بودن و دفع نکردن، انکار نکردن، با یدی با لسانی چی جامعه یه نفر رو نکشید، یه دادی، یه چیزی، یه دستی دراز کنی. چرا مانه نشدید؟ حالا که اینجوریه همه تون سزاوار قتلید از ناحیه من امیرالمومنین، چون همه حاضر بودید و یه نفر من نکرد. نگاه کنید دا، لذا همین وجود مبارک علیه صلی اللہ علیه سلام فرمود ناقه سمود رو یک نفر پی کرد اما عذاب بر همشون نازل شد. چرا؟ فرمود لما عموه به رضا، چون همشون راضی میدن. ناقه سمود رو یه نفر کشت اما عذاب همشون رو گرفت. چرا؟ لما امیرالمومنین داره صحبت میکنه، لما عموه به رضا، چون همشون راضی بودن. بنابراین یه سری جاها دست باید کار بکنه، کار نکنه مورد توبیخ حجت خداست، بگید خدا درست گفتید، و یک سری جهان نباید کار کنه، اگر کار بکنه مورد توبیخ خداست. اما این که کجا مورد کدوم یکیشه، این رو انسان باید خودش از جهل خارج کنه. این که وجود نورانی امام صادق علیه السلام در این زیارت اربعین به صفوان جمال اینطور یاد داد که و بدل مهجته فیک لیستنق و عبادک من الجهال و خیرت و لالین. خدایا حسین ابن علی علیه السلام جان شریفشو داد، خونشو داد برای اینکه بندگان تو از جهالت نجات پیدا کنن. جهله، جهل باعث میشه که حسین ابن علی رو برای خدا آدم بکشه، اهل و عیالش هم به اسارت ببره برای خدا. حالا این جهل گاهی قد از سر عناد مثل خیلی همون افرادی که در عاشورا در کربلا حضور داشتن، و البته خیلی هاشم جهله، غفلت، نادانی است، نه و الاخر. پس این که انسان کجا با دستش چه بکند، با پایش چه کار بکند، کجا برود، نباید برود، موظف از خود رو از جهل خارج بکند. این که ما صحیفه میخونیم به این دلیله، این که رساله میخونیم و رساله یک تقیم اومده از قرآن و اطرت مبانی رو استخراج کرده آورده فارسی به من ده. این به همین دلیله. این که ما نهج البلاغه میخونیم به همین دلیله. این که قرآن میخونیم به همین دلیله، برای اینکه جهل خودمو خارج کنیم. مگر من نظر حجت خدا قتل من واجب حلال است؟ حتی لا نفس تعیدینا الى محذور و لا نخطو به اقدامنا الى محجور و حتی لا تعیب تونونا الا ما احللت. شکممون جز از حلال، اون چیزی که تو حلال کردی، پر نشه، پر نشه. چون اگر شکم از حرام پر شد، همه چیزی که به دنبالش میاد. قبلا نشه کردم یادم، امام حسین هم میزنه میکشه. خودش فرمود شکماتون از حرام پر شده، به خاطر همین جلوی من حسین ابن علی استادید، علارغم این که میدونید من کیم. لا تنفق السنتونا، البته در این مورد حرف زیاده، ما چه بسا قبلا عرض کردیم محضر شریفتون، به بعض از روایات اشاره کردیم، از جمله که دعا مستجاب نمیشود و و و دیگه بهش نمیپردازیم، جا داره که انسان مرتوجه بیشتر قرار بده. ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت. اجازه بدید من تو این چند دقیقه که فرصت مونده این یه جمله‌ای که الان داریم میخونیم این دو مقدارش مانو بدم و دعوت بکنم از شما توجه بیش از پیش بکنید به همین جمله. ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت. مسئله میدونید یعنی چی؟ مسئله واسه سه نقطه یعنی یه چیزی که بیان شده برای من، گفته شده برای من، حدیث، یه سری چیزا از طرف خدای متعال به من بیان شده. چون میفرماد مسلتا، میفرماد این زبان من نطق نکند مگر به اون چه که تو نشون دادی و بیان کردی. یعنی چی؟ خب اولا این که من با زبانم گناه نکنم، بسیار بسیار، اما مثلتا یک مفهوم عام نیست. این که میفرماد جز به اون چه که تو گفتی، تو نشون دادی، توی خدا بیان کردی، زبان من نطق نکنه، یعنی من در مسیر هدایت جز از تو حرف نزنم. همونی که در دعای 20 خوندید، اللهم به انتقنی بگید دل خدا ذاتن. دعای 20 رو نخوندی منو ظاهرم، بله؟ اللهم به انتقنی بل خدا، این زبان من به هدایت نطق کنه. اما اینجا عبارت دیگه دقیق زده تو خال حضرت، مثلا مثل تا اون چیزی که تو نشون دادی. این یعنی چی؟ یعنی گوش من اگر قرار شد از دهان کسی چیزی بشنوه، فقط اون دهان در مسیر هدایت باید از دو منبع قرآن و اطلاق صحبت کنه. فقط آره قرمه سبزی دوست دارم، خب دوست داشته باش. آره سسنجون دوست دارم، خب دوست داشته باش. من دارم در مورد هدایت صحبت میکنم، در مسیر هدایت جز دو منبع قرآن و اطلاق نباید حرف بزنم. اگر شما میگی عقل، من میگم اون عقلی که با قرآن و اطلاق برخورده، اون عقلم میتونه صحبت کنه، از خودش حرف بزنه، چیزی اون موقع خودش نیست، چون این عقل تربیت شده قرآن اطلاقه. البته این عقلم میتونه صحبت کنه. در مسیر هدایت فقط قرآن اطلاق میتونه حرف بزنه. این که میتونه مثلتا، اون چیزی که تو نشون دادی، زبان من نطق بکنه، این یعنی همین. حالا چرا میشینید صحبت میکنید یا خودتون ارائه طریقی میکنید؟ آقایانی که میکنید شما که خوبید، اونایی که میکنن رو دارم میگم. این کتاب اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، باب الضلال، حدیث اول رو برید ببینید که اینجا هاشم میگه ما سه نفر بودیم در مورد یک قضیه اختلاف کردیم که این چه میشود در مورد اهل تسنن. گفتم واسه تو؟ بله؟ ما صحبت میکنیم، اختلاف کردیم، این جوابش میشه. من یه نظر داشتم، محمد ابن مسلم که از یاران خاص امام صادق علیه السلام یه نظری داشت، یکی دیگه نظری داشت، اختلاف کردیم. خلاصه قرار شد که بریم وقتی امام صادق علیه السلام رو دیدیم بپرسیم. خب ما وقتی رفتیم پیش حضرت علیه السلام، حالا فعلا در اون مقام نیستم، اینا چی اختلاف کردن، حضرت چی فرمودن، چه اگه لازم شد البته وقتی میگم، فعلا میخوام برسم اون جمله‌ای که امام فرمودن. امام علیه السلام نظر محمد ابن مسلم رو تایید کرد، بعد یه جمله کلی فرمود، این جمله کلی رو البته ارث کنید، فرمود اما دارید ارث میکنید اما انهو، آقا اینایی که میگم برید به دیگرانم ابلاغ کنید، دور هم نشستید دارید با هم صحبت میکنید، از این حرفا بزنید، نه فقط حرفای غیره، آقا پراید شد انقدر، نمیدونم فلان چیز شد انقدر، اینا سر جای خودش، اما از این حرفا بزنید. مگه نمیدونی امام صادق فرمودن هر جلسه ای تشکیل بشه، یعنی هر دو نفری که با هم بشینن، سه نفری که با هم اجتماع کنن، هر چی از ما از خدا صحبت نشه اون جلسه برای اهلش خسرانه. خب این چیزا رو با هم بگید، نقل نباتتون این چیزا باشه، بگید به همه که امام صادق فرمودند اما انه شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. آگاه باشید، بدانید بد است برای شما، شر است برای شما اینکه یه چیزی بگید تو هم ما نشنیدید. چرای یه چیزی که از ما نشنیدید خودتون اشتباه میکنید حرف میزنید؟ مگه شما مأموم ما نیستید؟ مگه من امام شما نیستم؟ و چرا خودتون حرف میزنید؟ چرا اشتباه میکنید؟ چرا فلان جا نشستید حرفی رو میخواید بزنید، چه سیاسی چه اجتماعی هر چی چه دینی، چرا خودت خرج میکنی؟ به نظر من، نظر تو رو کیفاست؟ مگه در مسیر هدایت کسی نظر شما رو میخواد؟ ما در مسیر هدایت فقط نظر قرآن هست در اون مسموعه، چون در این دو جهل راه نداره، در تو جهل راه داره، چرا خودت حرف میزنی؟ این عبارت میفرماد ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت، این زبان من نطق نکنه مگر اون چی که تو گفتی، تو نشونش دادی. اگه بلدی البته حرف بزن، البته حرف بزن در اصل قضیه اینه که من با زبانم گناه نکنم، اما اون راه این که خدا نشون داده زبان من نطق کنه به اون راه. برادر بزرگوار یادآوری میکنم، به نظر من چی گفتی؟ یادی بگو، به نظر شما دب نداره، خواهی مسئله ریاضی داری حل میکنی؟ استاد ریاضی از توی آگاه تو نظر بده، طوری نیست. یه نکته معماری در مورد این ساختمون میخوای بگی؟ اهل فنی؟ البته نظر بده، کی بهتر از شما که نظر بده، چون اهلشی. اما در مسیر هدایت نگو به نظر من، عجیب واقعا. مظلوم ترین چیز به نظر حقیر در جامعه ما مخصوصا دینه. به حضرت حفاظ مردم دندونشون درد میگیره میرن دندون پزشکی. حالا شما بگو یه ایبوبروفن میخوره تا برسونه خوشو به دندون پزشکی، حالا بگو یه مدت باش کار میکنه تا برسونه بالاخره لابد دمنه ولو بخواد بکشه، اون سعی نمیکنه، یه قده تو بدنش زده بیرون، یه جوشی بدنش زده، چه میدونم. اما دین همه در موردش نظر میدن، به نظر آقا من اینا رو سراغ دارم زیاد، شما البته سراغ دارید. به نظر من اینجا نظر چی داری میگی؟ نظر من خدا ما رو از اعمال سلیقه شخصی در مسیر هدایت حفظ کنه. انقدر قضیه هدایت مهمه، خدا پیغمبر اکرم رو هم باید ادبیات صحبت کرده، من نمیدونم چطور بعضی ما قواعد رو می‌زنیم با سه راه حق پیغمبر اکرم، خدا تو 272 سوره بقره، حالا پیغمبر اکرم دیگه بهتر از خود قرار نگرده، میگم لیس علیک هداهم، هدایت اینا با تو نیست، با تو نیست، تو فقط یه مبلغی و ما علی رسول الله البلاغ. بعد تو 56 قصص میگه انک لا تهدی لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو هر چی دوست داشته باشی که نمیتونی هدایت کنی، ولی من هر چی بخوام میتونم. توی پیغمبرم اگر داری به مردم چیزی بگی، چون من تو رو تربیت کردم. رضا خودش نمود اتبنی ربی. بعد چرا من اینقدر راحت به خودم به نظر من خواهش برم این نظر دیگه کسی نداشته باشه اگه داره. در مسیر دین، در مسیر هدایت نظر من نداریم. خب یه 5 دقیقه هم از اون وقتی که ما حتی 10 دقیقه وقت دارید، ولی اون وقتی که همیشه صحبت میکنیم 5 دقیقه هم گذشت، جا داشت من این مقدار به این بپردازم. اگر مطلبی هست در خدمتتون هستم، اگر نیست که خود چند تا دعا میکنیم. چیو؟ ها، شما با کتاب کافی جلدی تا نکنید، چون ما عربی داریم، فارسی داریم، ترجمه فارسی داریم، چاپ‌های مختلف داریم. کتاب کافی تشکیل شده از چند تا کتاب، دقت فرمودید؟ اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. این کتاب اصول کافی میبینید در کتب اربعه است، در زمان غیبت صغرا نوشته شده، کتاب مهم نیست. کتاب اصول کافی، حالا خود این اصول کافی کتاب کتاب داره، کتاب الحجه، کتاب الایمان والکفر. این حدیث در اصول کافی است، در کتاب الایمان والکفر. این خود این باب باب داره، باب الضلال یعنی گمراهی، حدیث اول. آخرین جمله امام صادق در ذیل اون حدیث اینه، درست فهمیدین؟ خب مطلب خاصی نیست. روزی 50 تا قرآن میخونید، بله، بهترین کار رو میکنید. بعد امروز نماز صبح خوندید، بعد از نماز صبح برای پدرماتون دعا کردین نکردین؟ حرف نمیزنید. خب البته اگر دعا کردید طبق نظر امام سجاد در دعای 24 عمل کردید، و اگر نکردید غفلت بزرگیست. از خدا کمک بگیریم هممون که این غفلت رو مرتکب نشیم. بعد صبح چهار تلم دارم برمانتون گفتین؟ نگفتین؟ صبح این امام صادق علیه السلام اینا آثار مهم میداشت، وقتی برش مردم این چهار تلم برمانم بگید. چیزای دیگه تو جیب من هستا، میترسم بگم بارو سنگین بودم بذارید زمین، وگرنه چیزایی هستش که امام صادق ضامن شده اگر کسی این ذکر رو 70 مرتبه بگه، من ضامنم دم مرگ خدا رو با بشارت ملاقات میکنه. نمیخوای؟ بعد من جلسه بعد سوال میکنم گفتید یا نمیگید که نگفتم. این اینجوریه، این که خب بسم الله این چی نمیشه که. امام صادق علیه السلام فرمودن، اینو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد به نظرم 75 باشه، صفحه 69 تو ذهنم اینه، 75-69 یعنی جلد دفتر من صفحه 69. حالا وقت لازم شد باز میگم خدمتتون، هر چه اینو سرچ بکنید راحت میاد. فرمودن کسی اگر 70 مرتبه این ذکر رو بگه، فانا ضامن الله، من جعفر ابن محمد ضامنم، ان یلقاه الله به بشارت عند الموت، دم مرگ خدا رو با بشارت ملاقات میکنه. ما همه نیاز داریم، اول مرگ بعضی یا اول عزاشونه، اول مرگ بعضی یا اول عروسیشونه، اول خوشیشونه. بعد فرمودن و به ازای هر کلمه این که میگه، من ضامنم یک خانه خدا در بهشت بهش بده. اون اینه، 70 مرتبه اینو بگید، یا اسمع السامعین و یا ابصر الناظرین و یا اسرع الحاسبین و یا احکم الحاکمین. تموم شد. چهار تسبیح دست بگیرید، نه یه دونه کم نه یه دونه زیاد، این عدد رو رعایت کنید. البته ممکنه من شما بگید این عدد 70 عدد کثرته، یعنی زیاد بگید، اما شما این عدد رو رعایت بکنید، بعد از خواستید بگید. درست شد؟ برای اینکه مطمئن باشید دیگه به روایت عمل کردید. 70 مرتبه انشالله طول عمر با عزت داشته باشید، و بالاخره هر وقت اراده خدا بر این تعلق گرفت که ما ملاقات کنیم خدا رو، با بشارت انشالله ملاقات کنیم. یا اسم السامعین یا ابصر الناظرین، وشو بگیدا، یا اسم، این همونی که مصادف فرمودن دیگه، تعبد داشته باشیم دستش نزنیم بده. یا اسمع السامعین و یا ابصر الناظرین و یا اسرع الحاسبین و یا احکم الحاکمین. 70 مرتبه. باز اگه جلسات بعد سوال کردم چهار تا رو برام اینو بگید، بگید نگفتیم، اون موقع من باز دوباره باید بگم که چرا نگفتید. به نفعتون دیگه بگید، به خانواده هاتون هم بگید بگن چرا نمیگید، چرا وقتی شب میخوابید چرا میگید خانم گفتی یا چهار مرتبه تو چهار مرتبه بگید تعاون و علال. مگه نگفتن به ما تواصل بالحق و تواصل بالصبر؟ مگه نگفتن سفارش کنید هم دیگه رو؟ چرا سفارش نمیکنید؟ چرا بچه‌تون نمیگید بگه؟ این چهار تا خیلی کوچولوئه به ظاهر، اما بسیار آثار داره که من سر جاش صحبت کردم. خدایا به محمد و آل محمد، به همه ما توفیق کارهایی رو بده که 100% رضای تو رو کسب میکنه، 100% رضای تو رو حاصل میکنه. خدایا قلب مطهر حجت و ولی تو هم از ما راضی و خوشنود قرار بده. در ظهور اون بزرگوار در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. مریضای ما رو ای خدای مهربان شفا کرم فرما. سفر مسافرا رو هر کی هوایی میره، زمینی میره، آبی میره، تو خودت بی خطر قرار بده. خدایا اگر کسی بچه دار نمیشه، به زودی زود یک ولد صالح و سالم به او مرحمت کن. پدر و مادر ما رو همین الان ببخش و بیامرز، همین الان غریق رحمت واسعه خودت قرار بده. بچه‌های ما، نسل در نسل ما از بهترین شیعیان آقا امیرالمومنین مقرر کن. امام امت و شهدا که به گردن ما خیلی حق دارن، همین الان طریق رحمت خودت قرار بده. رهبر بزرگوار انقلاب حفظ کن. علمای عاملین ما رو در پناه خودت محافظت کن. ای خدای مهربان به رزق و روزی ما برکت از طریق حلال و خیر قرار بده. خدایا جوانان ما رو در صراط مستقیم مستدام بدار. مشکلات جامعه ما، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی، تو خودت خط به خیر بفرما. آمریکای ملعون، اسرائیل قاصد، دشمنان اسلام و مسلمین به زودی زود نیست و نابود بفرما. مردم مظلوم فلسطین، عراق، سوریه با نابودی دشمنانشون لباس نجات بر اندامشان بپوشان. ما رو به زودی زائر بیت الله الحرام قرار بده. ما رو به زودی زائر قبر پیغمبر اکرم قرار بده. زائر حضرات ائمه بقی و سایر حضرات معصومین قرار بده. الهی آمین. اون چه گفتیم نگفتیم ای خدا تو از سر فضل و رحمتت در مورد همه ما مستجاب بفرما. این دعایی که کردیم با یک صلوات با توجه که به حجت خدا که اگر این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم هدیه میکنید به اجابت برسد.